ساعت 22 ایران تهران شبکه رادیویی فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایون، سلام. خیلی خوش اومدید به بخش سوم پنجشنبه های رادیو فرهنگ. اولین برنامه ای که در این بخش تقدیمتون میکنیم برنامه موسیقایی نیستان هست. این برنامه به مدت 59 دقیقه از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا، خالق نغمه های گوش نواز. سلام، شب شما دوستداران موسیقی به خیر و خوشی. من وحیدی هستم و به اتفاق همکارانم از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ برنامه موسیقایی نیستان رو تقدیمتون میکنیم. آنچه در نیستان میشنوید مجموعه ایست از رویدادهای موسیقی، تازه ها و آثار ارزشمند موسیقایی. در نیستان نگاهی داریم به کارنامه هنری موسیقیدانان کشور و گفتگو می‌کنیم با چهره‌های مطرح موسیقی و تحلیل‌های کارشناسان که هر شب به موضوعی خاص پرداخته میشه. امیدوارم که فرصت داشته باشید و نیستان امشب رو بشنوید. با نیستان و همکاران و کارشناسان موسیقی، موسیقی ایران و جهان را مرور می‌کنیم. ندا رادمهر رویدادهای موسیقی رو تهیه و اجرا می‌کنه و شهرام آقایی پور نوازنده و محقق موسیقی بخش موسیقی و اسناد تاریخی رو تقدیمتون می‌کنه. در انتهای برنامه استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیم می کنن به شما دوستداران موسیقی. در بخش کارشناسی امشب برنامه نیستان در خدمت آقای دکتر محمد علی مرعاتی دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران خواهیم بود. امیدوارم که فرصت داشته باشید و ما رو همراهی کنید.
نیستان.
از نیستان بشنوید.
شب آرامی رو برای شما دوستداران موسیقی آرزو می‌کنیم. آقای دکتر محمد علی مراتی، کارشناس محترم برنامه، به جمع ما پیوستن و به استودیوی برنامه نیستان تشریف آوردن. سلام می‌کنم به شما آقای دکتر مراتی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، سپاسگزارم. می‌خوام سلام کنم و عرض ادب به شنوندگان برنامه نیستان. خوشحالم امشب هم در خدمتتون هستم و همچنان در بحث نقد داوری هنر مباحثی رو دوست دارم با شنوندگان در میون بذارم که بحث از جلسه گذشته به اینجا رسید که زیبایی و درک زیبایی یه اثر موسیقی به عنوان یه حس مشترکی مطرح میشه و از یه کلیتی برخورداره که حالا این حس مشترک مثلا میتونه تو هم نسلا، تو جامعه‌ای که از یک باورهای خاصی و ذهنیت‌های خاصی برخوردارن میتونه به یک کلیت اینا رو برسونه. این حس مشترک میتونه برای یه اقبال بشه برای یه اثر هنری. اومدیم در جلسه گذشته از منظر کانت که با اون کتاب نقد سومش حکم داوری هنر رو بررسی میکنیم و آثار هنری رو میخوایم بررسی بکنیم. امشب میخوایم برسیم به اینی که حالا چه چیزی میتونه در این نسبیت دخیل باشه. این گفتیم این زیبایی برای هر کسی هم به صورت نسبی فرق میکنه.
بله.
این نسبیتی که میتونه یه اثری رو حالا خیلی آزاد، مفهوم آزادی براش به وجود بیاره، این آزادی میتونه برای زیبایی مقید باشه، اینا چیزای جالبیه. فکر میکنم امشب میتونیم در مورد اینا صحبت کنیم.
سپاسگزارم از شما، از شما دوستداران برنامه نیستان و همراهان که به این گونه مباحث علاقمند هستید. دعوت میکنم همراه ما باشید و بخش گفتگو و دیگر بخش ها رو بشنوید. شب آرامی رو برای شما همراهان نیستان آرزو میکنیم. دعوت میکنم شنونده بخشی باشید که ندا رادمهر تقدیمتون میکنه که اختصاص داره به خبرها و رویدادهای حوزه موسیقی. این بخش رو با هم میشنویم.
ندا رادمهرم در این بخش از برنامه نیستان، من رو همراهی کنید امشب. براتون از نخبه های جوان موسیقی سرزمینمون خواهم گفت. توی برنامه نیستان به شدت تاکید داریم که نخبه ها و برگزیده های جوان موسیقی سرزمین، نوجوان و حتی اونایی که کم سن و سال تر هستن رو بهتون معرفی کنیم که شما بیشتر با اونا آشنا بشید، از درد و دلاشون بشنویم و اینکه برنامه هاشون برای آینده چی هست.
منو یه نوازنده نقد میکنه و به مقام میده، من در این مقام خوشحال نیستم. همین مشکلی که من خودم به شخصه با خود جشنواره و بعد دارم اینه که برای بخش آواز جنوب خراسان داور آواز بیارم. واقعا خواسته اصلیم به عنوان یک شرکت کننده که 3 سال پیش هم جشنواره جهان شرکت کردیم اینه که یک جای یک هتل چیزی برای بچه ها، حتی من میگم مثلا هزینه های مقام ها کم کنن و بچه ها یک اسکان بدن که اصلا وضعیت خوبی نیست که یک کسی توی شهر غریب آواره بشه و شاید مجبور بشه مثلا تو پارک بخوابه. تو مجموع رو تجربه کردم.
تو یعنی تو پارک هم خوابیدی؟
بله، هم پارک روبروی تالار ودد، پارک دانشجو.
جدی؟
واقعا.
یعنی جا نداشتی اونجا خوابیدی؟
من هیچ جایی نداشتم. اومدم اونجا خوابیدم تا زور پا شدم رفتم اجرا کردم.
در ادامه شنونده گفتگوی من باشید با یکی از همین برگزیده ها.
موسیقی
پارسا احمدزاده نوازنده ساز دوزله هست پارسا و رتبه اول نوازندگی این ساز رو در 13 جشنواره ملی موسیقی جوان کسب کرده. شنونده گفتگوی من باشید با پارسا احمدزاده که از سقز در این جشنواره حضور داشته.
پارسا احمدزاده اول با ساز تنبک شروع کردم. من در سال 1387 دیگه شروع کردم یا 5-6 سالگی بود.
خب.
اول ساز تنبک و با ساز تنبک دیگه شروع کردم و کتاب رجبی رو تموم کردم استاد رجبی. بعد ساز نرمنه که تو خانواده ما رایجه نرمنه، من از میدونی این ساز چجوریه تو خانواده ما، دایی به دایی میرسه. من دایی خودم نوازنده بوده، نوازنده ساز نرمنه و توزله و سرنا، اونم داییش یکی از نوازندگان مطرح کردستانته.
برامون اسمشون رو میگه؟
استاد محمد رحیمی پور، مشهور به تکش، اینجا به تکش اونو میشناسن، دوزله و نرمنه و سرنا
داییتون بودن که از
بله شمشالم مینواخته.
درست.
نزدیک 5 ساله که هم تو نرمنه هم تو دوزله رتبه اول میشم تو جشنواره. نزدیک 5 ساله یه گروهی دارم به اسم جنیار. من 5-6 کشوری اجرا داشتیم، 5-6 کشور خارجی.
الان شما 17 سالتون هم هست.
بله من
اجرای بین المللی هم پس داشتیم.
اجرای بین المللی آلمان برای اجرا رفتم، سربستان رفتم، بعد ارمنستان رفتیم.
شنونده صحبت‌های پارسا احمدزاده هستید. رتبه اول 13 جشنواره ملی موسیقی جوان در نوازندگی ساز دوزله.
والله 13 جشنواره حقیقت من دلم نمیخواست که بیام.
چرا؟
اما دیگه خب چی بگم، مشغول گروه اینا بودم، اما دوستان ازم خواستم که حیف شرکت کنیم. من خیلی خیلی از جشنواره راضی هستم، هم از دوراش هم از کسانی که برگزار کننده جشنواره هستن. دیگه از من خواستن که بیام اجرا کنم امسال با آقای شهسواری، جانوش شهسواری و فواد استاد خادری، هم تو بخش گروه نوازی هم تو بخش دو نوازی هم در بخش تک نوازی هم شرکت کردم دیگه. ولی اول سال خیلی برام جالب بود.
چه سالی بوده؟
جشنواره چه سالی بود؟ 94 بود فکر کنم. یه جایی مثلا آقای علیزاده رو دیدم اونجا.
حسابی ذوق زده شدی دیگه.
آره والا. امیدوار هستم جشنواره جوان، اینو میخوام از جشنواره. من اینو میخوام از جشنواره که امسال بذارن که گروه نوازی هم شرکت کنه تو جشنواره. یعنی گروه نوازی به چه شیوهی؟ گروه نوازی از بعضی قومیت ها میان 4-5 سازی با هم میشینن، ولی میتونن با همون سازهایی که مثلا الان تار مال کردی نیست، تار یه سازی کرد نیست، اما ما تو منطقه مکریان زمانی با تار موسیقی کردی اجرا کردیم. موسیقی یعنی موسیقی آزادی که تار از اصلیت آزادی هست، موسیقی کردی باش اجرا کردیم یک با اون کمانچه. اصلا باورتون نمیشه که این تار کردی نیست. بذارین ما یه این گروه جنیار که من نوازنده های برجسته‌ای دارم تو این گروه، مثلا آقای لاوان صبرجو نوازنده دفو بندی رو ایناست، آقای کیانوش شهساری که با هم میاد با جشنواره، آقای فواد استاد قادری که خواننده خیلی، یعنی هم پس کوچیکه، سنش خیلی کمه اما خیلی خیلی متواضع و میتونه که در جشنواره با گروه نوازی. من از جشنواره اینو میخوام که گروه نوازی بیاد تو جشنواره.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش گفتگو کردم با نخبه‌های جوان موسیقی سرزمینمون که باشون بیشتر آشنا بشید، از درد و دلاشون بشنوید و حتما در شب‌های آینده نیستان این روند رو ادامه خواهیم داد. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فردا.
از ندا رادمهر تشکر میکنم برای تهیه و اجرای این بخش شنیدنی. همراه ما باشید. از نیستان بشنوید.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سیال موسیقی.
ای دل خونینم، ای دشت شقایق، ای شکسته در گلو بر یاد عاشق، ای به راه مهربونی سر سپرده، کی غم بی هم زبونی.
رسیدیم به بخشی که شهرام آقایی پور نوازنده و محقق موسیقی بخش موسیقی و اسناد تاریخی رو تقدیمتون میکنه. با هم میشنویم.
شهرام آقایی پور هستم، نوازنده و پژوهشگر موسیقی. یکی از منابع و اسناد تاریخ موسیقی که به وسیله اون میتونیم گذشته موسیقی رو مورد مطالعه قرار بدیم، صفحات موسیقی است. از طریق این صفحات تغییر و تحول ردیف موسیقی ایرانی در گذر زمان و جنبه‌های زیباشناسی موسیقی و حتی زبانشناسی قابل بررسی هستند. کتابی که در این باره در خارج از کشور چاپ شده، کتابیه که توسط مایکل کنیر در سال 2000 میلادی منتشر شده. کتاب این محقق استرالیایی ضبط‌های فارسی کمپانی گرامافون از سال 1899 تا 1937 میلادی، یعنی 1278 تا 1313 شمسی رو در بر می‌گیره. نویسنده قسمت بزرگی از منابع خود رو از آرشیو انگلیسی به نام EMI در لندن تهیه کرده و همچنین از آرشیوهای دیگه‌ای مثل کمپانی هند و صداخانه ملی فرانسه و چند کلکسیونر خصوصی در تکمیل اطلاعات این کتاب مورد استفاده قرار گرفتن. این کتاب به مناسبت 100مین سال ضبط صفحه در ایران با عنوان صفحه‌های فارسی شرکت گرامافون با ترجمه محسن محمدی در 465 صفحه در سال 1386 توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به چاپ رسید. محسن محمدی در مقدمه این کتاب نوشته: موضوع کتاب حاضر صفحه شناسی یا دیسکوگرافی آثار موسیقی ایرانی است و به بخشی از آثاری می‌پردازد که شرکت چند ملیتی گرامافون ضبط و عرضه کرد. کتاب از این نظر ارزش و اهمیتی بسیار دارد. گرامافون شرکت پیشتاز در زمینه صنعت ضبط صدا در ایران بود. این شرکت نخستین ضبط صفحه از موسیقی ایرانی را در ژانویه سال 1906 میلادی انجام داد. نام شرکت گرامافون بعدها چنان مصطلح شد که این اسم خاص به اسم عام برای صفحه های 78 دور و دستگاه های پخش صفحه مبدل گردید. صفحه های 78 دور البته به صفحه سنگی نیز شهرت یافت. این نام به جنس صفحه ها اشاره دارد که در مقایسه با صفحه های نسل های بعد و با سرعت های چرخش 45 و 33 دور در دقیقه سخت و انعطاف ناپذیر بود. و اما ارزش کلی اطلاعات صفحه های موسیقی نکته دیگری است. در این زمینه باید توجه داشت غفلت از آثار و مدارک و اسناد تاریخی باعث بیفایده شدن نتایج تحقیقات تاریخی خواهد بود. پس همان گونه که کتیبه بیستون از مهمترین اسناد تاریخی برای فهم جامعه ایران در عصر هخامنشی و تحولات اجتماعی آن دوره است، صفحه های موسیقی و اطلاعات موجود در آنها از مهمترین منابع بررسی موسیقی ایران، همچنین فهم جنبه های مربوط به هنر و موسیقی در جامعه ایران و نیز مشخصات جامعه موسیقی در عصر ضبط خواهد بود. در بخش اول تا چهارم کتاب با عنوان زمینه تاریخی، مؤلف درباره کمپانی‌ها و شرایط ضبط توضیح میده و میشه گفت که تاریخچه‌ای کوتاه از تمام کمپانی‌های صفحه در ایران بین سال‌های 1899 تا 1934 ارائه داده. این بخش در باب تاریخ ضبط در ایران اهمیت فراوانی داره. در بخش دیسکوگرافی کتاب ما با فرمت یک پارچه‌ای روبروی هستیم، بدین صورت که تمام این بخش از جدول‌های 4 ستونه تشکیل شده. در ستون اول شماره قالب صفحه که توسط کمپانی ثبت شده رو نشون میده، در ستون دوم به شماره فهرست یا شماره صفحه که به نوبت اول چاپ انتشار صفحه مربوط میشه اختصاص پیدا کرده، ستون سوم به نام هنرمندان اثر اختصاص داره، این نام یا نامها مطابق اطلاعات در برچسب صفحه است و زیرش دقیقا نام آواز یا مایه آهنگ و سبک یا نوع موسیقی باز هم مطابق اطلاعات برچسب صفحه مندرج شده. در ستون چهارم تاریخ ضبط صفحه است و اینکه آیا انتشار مجدد این صفحه در همون کارخانه انجام گرفته یا در کارخانه دیگری. کتاب ترجمه روانی داره و مترجم برابر نهادهای خوش ساخت و آشنایی رو برای اصطلاحاتی که اولین بار ترجمه میشن انتخاب کرده. این نکته شایان ذکر که اطلاعات عمیق مترجم در موسیقی ایرانی در برخی موارد کاستی‌های نویسنده رو هم جبران می‌کنه. این بود معرفی کتاب صفحه های فارسی شرکت گرامافون نوشته مایکل کنیر با ترجمه محسن محمدی.
از شهرام آقایی پور هم سپاسگزاریم. امیدوارم که این بخش مورد توجه شما شنوندگان نیستان قرار گرفته باشه.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
آی هیبت سلامت اوجاد آمد اوجاد آمد
نیستان
هست ای نازنین با که دلداری وفا جهانی عشق و صفا امرو گربارانه هست ای نازنین باخ چه دلداری وفا جهانی عشق و صفا امرو.
بخش اصلی گفتگوی امشب برنامه نیستان را آغاز می‌کنیم. در خدمت آقای دکتر محمد علی مرعاتی، دارای دکترای اتنوموزیکولوژی، موسیقی شناسی اقوام و مدرس دانشگاه هنر تهران هستیم. آقای دکتر مرعاتی مبحثی را آغاز کردند درباره زیبایی شناختی هنر و موسیقی و رسیدیم به بخشی که اختصاص داره به داوری هنری. یک هنر رو چطور میشه داوری کرد؟ در مقدمه اشاره کردند به مثالی از کانت، فیلسوف بزرگ، و درباره ارزش‌گذاری اثر هنری، و قراره که امشب این بحث رو ادامه بدیم و در خدمت ایشون باشیم. خب آقای دکتر مراتی، در خدمت شماییم.
بله، سپاسگزارم. در داوری چیزی که به عنوان مرحله اول شناخت زیبایی شناسی میشه خود مسئله زیبایی هستش، که هم در برنامه گذشته هم در این برنامه سعی میکنیم از جملات کانت کمک بگیریم و در تحلیل این کلمات سعی بکنیم. جمله‌ای که میخوام امروز باهاش شروع بکنم جمله دیگری هست از کانت که میگه زیبایی صورت غایتمندی یک شیه.
بله.
تا جایی که این صورت بدون تصور غایتی در شعر، در شی دریافت شه. یه کمی متناقض این جمله. به یه شکلی میتونیم بگیم زیبایی یک غایتمندی بی غایته. ببین چه تضادی رو اینجا مطرح میکنه. میگه که عموماً در غایتمندی دو تا غایتمندی داریم، یکی غایتمندی درونیه و یکی غایتمندی بیرونی. غایتمندی بیرونی میشه هدفیه که بیرون از شیه، بیرون از اون اثره و راهیه برای رسیدن به یک انتها، غایت. اما یگان غایتمندی یه اثر هنری خود اون اثره، خود اون اثر به یه انتهایی رسیده.
بله.
و
انتهایی داره که بی انتهاست،
انتهای بند. و این بله. خیلی بحث جالبی رو سعی میکنه مطرح بکنه کانت. به یک شکلی مرزها رو داره مشخص میکنه، اون چیزایی که برای بشر به واژه ها نمیتونسته تبدیل بشه و این مفاهیم رو بیان بکنه، سعیش بر اینه. و عموما یه مثال جالبی هم داره، میگه که ما بعضی چیزامون در زیبایی هست که زیبایی آزادن، یعنی زیبایی بدون قید و شرطن. اون زیبایی طبیعی مثل زیبایی که تو پرنده ها هست، زیبایی مثلا مرغ بهشتی مثال خود کانته، که
یک گل زیبایی.
اینا به هیچ شیئی و هیچ مفهومی وصل نیشن، ارتباطی ندار، خیلی به صورت آزادانه میگه اینا زیبان. و باز مثالی از کانت بخوایم بزنیم، مثلا میگه نقوش یونانی، اون شاخ و برگای تزیینی، حاشیه ها و کاغذهای دیواری، و اینا هیچ معنای خاصی ندارن ولی در ذات خودشون زیبایی دارن. من مثال دیگری میخوام بزنم تو موسیقی. موسیقی بداهه از منظر حالا اون چیزی که میگه موسیقی کلاسیک غرب، اون جنبه بداهش میتونه یه آزادی بدون قید و شرط باشه، یعنی یه چیزی نیست که از قبل تعیین شده باشه،
از پیش تعیین شده نبوده.
و حالا با اون چیزی هم که ما در موسیقی ایرانی بهش میگیم بداهه نوازی، یه مقدار متفاوته البته. بنابراین اون چیزی که در موسیقی بهش میگن بداهه، یا هر موسیقی که کلام نداره، میشه به قول سعدی هرچه ما را لقب دهند، هر احساسی رو برای شنوندش که به وجود میاره، میتونه یه آزادی بدون قید و شرط باشه. ولی خب کانت دو تا آزاد در دو نوع زیبایی رو تفکیک میکنه، یکی زیبایی آزاده مثل همین که در موسیقی بداهه نوازی است، و یکی زیبایی مقیده که حالا آزادی، زیبایی آزاد میتونه اون زیبایی ظاهری باشه که از هر گونه مفهوم و محتوای خالیه. حالا این بس باز ارزش گذاری اون زیبایی آزاد نیست، ولی هیچ مفهوم خاصی هم نداره، اون چیزی که از ازل بوده مفهوم خاصی هم برای ما میتونه ایجاد نکنه.
خب حالا آقای دکتر، شما به اینجا که رسیدید، حالا میخوام ببینم اصلا ضرورت مطرح کردن این مباحث چیه، چه کمکی میکنه اصلا؟
ببینین، ما در زیبایی شناسی که به اعتقاد من یک رکن در شناخت هنر،
بله،
چون هنر با واژه‌ای شروع کرد در تاریخ، اگه تاریخ رو بررسی بکنیم، که در ابتدا سعی کرد اون چیزی